بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بس در این بود که اراضی مفتوح و انوطن اینا هم خمس داره. حالا شافعی که گفته خمس داره، اینطور که شیخ نقل میکنه، از باب این است که اون میگفته تقسیم میشه اراضی هم. اما مشهور فقهای سنت و همه فقهای ما که میگن اراضی مفتوح و انوطن تقسیم نمیشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خیبر رو فتح کردن، اراضی خیبر رو دادن به خود او یهود اونجا و قرارداد کردن. قبلها رسول الله صلی الله علیه و آله یا به سلس یا به نصف، و بعدم در زمان خلیفه دوم تمام سواد عراق مفتوح و انوطن بود. در زمان امیرالمومنین هم با همین اراضی هم معامله‌ای رو که خلفای جلو کردن انجام می‌شد. بعضی ها تعبیر دارن تکون و وقفن علی المسلمین، یعنی ثابته. و علی حالن این تقسیم نیم شده، میموندست در اختیار امام بوده. اراضی خراج و مقاسمه هم بهش میگن، اگر چنونچه خشکی مثلا میگفتن هر جریبی 4 درهم یا 8 درهم، اینا رو معمولا بهش میگفتن خراج. اگر نصف و ثلث و ربع میگفتن، نصف حاصل یا ثلث حاصل، این رو بهش میگفتن مقاسمه. یه قسمتش در حقیقت مزارعه بوده، یه قسمتش اجاره. خب این اراضی خراج و مقاسمه که اینا عرض کردم، اینا هر وجب به وجب شناسنامه داشته، معلوم بوده چه زمین های مفتوح و انوطن در صدر اسلام. یکی از منابع مهم درآمد دولت اسلام همین درآمد اراضی خراجیه بوده، که مثلا زمین های عراق فرض کنید که 36 میلیون مثلا فرض بگیرید جریب یا مثلا چی بوده، حالا اونجا رو که ذکر کردم آر یادم نیست، همین حدودا. اون وقت داره هر جریبیش مثلا فرض بگیره اگه انگور بوده چقدر میگرفتن خراجش، اگه خرما بوده چقدر، اگه گندم بوده چقدر. اینا تاریخ روشن داره، در زمان همه خلفا بوده، در زمان امیرالمومنین هم بوده. یعنی اسباب این که درآمد تقسیم می شده، اگه تقسیم بشه درآمد که به نحو مزارعه باشه، بگن مثلا فرض بگیرید گندم نصفش مال مسلمین نصفش مال اون کشاورز، این مقاسمه است، یعنی درآمد رو تقسیم میکنه. اگر اجاره باشه که هم تو بگیم جریبی مثلا 8 درهم، اینو میگفتن خراج. حالا هیچ جا شما دیدید توی تاریخی یه جایی که ذکر میکنن که حالا این زمین مفتوح و انوطن یا خود زمین رو تقسیم کردن یه پنجمشو به عنوان خمس، یا نه درآمد این اراضی خراجیه تا رسید به بیت المال بگن یه پنجمش ورداریم جدا خمس ما بقیشو بریزیم تو بیت المال برای مصارف جنگ و مصالح مسلمین. این ما نه در تاریخی دیدیم که هم چیزی باشه، نه روایات اشعاره به این معنا داره. این همه روایات از طرق شیعه و سنت در مصرف این اراضی خراجیه و نحوه عمل در اینها هیچ چیز خمس نی، یه همچی چیزی که اینقدر معمول و به بوده، فقط ازباب این که کتاب خمس که اومده این بخونیم، خمس غنائم، آیه شریفه ما غنمتم، بگیم مای موصوله چون عموم داره اینا رو هم میگیره. روایت ابو بصیر هم گفته کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله رسول الله فان لنا مثلا ازش خمس، بیان بگم عمومش اینا رو هم میگیره. این رو در حقیقت یه فقهی میشه که تو مدرسه انسان بشیند حساب بکند و تاریخ و روش و اینا رو اصلا هیچ بررسی نکنیم. در کتب شیعه و سنت که راجع به عمل خلفا نسبت به این اراضی و حتی عمل امیرالمومنین، عمل پیغمبر اکرم در اراضی خیبر، شما یه جا دیدید که یا روایتی یا تاریخی بگید خمس خودشو یا خمس درآمدشو برداشتن؟ مسئله مهمیه. به نظر میاد یه اشکال صاحب حدایق، اشکال واردیه. و اون وقت مرحوم هست که هم میفرماش مرحوم عبدالله برجردی هم حرف خوبیه، و علمو انما غنمتم خطاب به اشخاصه، شخصی که غنم شیئاً این میگه خمس باید بدید. اراضی مفتوح و انوطن که غنیمت اشخاص نی، بلکه نمیدن به اشخاص. اونی که اشخاص مقاتلین، شمشیر زنها در جنگ به نحو غنیمت بهشون میخوان بدن، همون منقولاته. اون وقت خمسشو داره، روایت هم داره پیغمبر خمسشو برداشت مابقیشو تقسیم کرد. اما اراضی مفتوح آن وطن میموند برای مصالح مسلمین و در حقیقت غنیمت اسلام است و مال عنوان مسلمین است، غنیمت اشخاص نی، بازیافتی اشخاص نی، گیر اینا نیمده. مگر یک کسی بگه غنیمتم هم مخاطب بهش اشخاص است، هم مخاطب به ای عنوانه. اینجا و علم و انم و غنمتم یعنی ای عنوان مسلمی که غنمتم اراضی مفتوح ان وطن را، تو عنوان مسلمین هم مالت خمس داره. حالا این میتونیم بگیم غنمتم و علمو، ای عنوان مسلمین، عنوان جامعه مسلمین، بدون ما غنمتم. این مشکله. این فرمایش مرحوم آیت الله برجدی از که در این کتاب خمسشون هم این زبدت المقال اما اولاش است، ایشون این رو میفرمان به فرمایش خوبی هم هست، ظاهر و علمو انما غنمتم و علمو و غنمتم خطاب به اشخاص شمشیر به دست است، یا نه او کاذب، او اشخاصی که غنمو و فرض نیست اراضی غنیمت اینانی به اینانی میدن. روایات داره، روایت داره که پیغمبر اونو روایت داره، همین روایت ربیعه اینی که خوندیم، ربیعه صحیحه ربیعه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس. روایات دیگه هم داشتیم که غنیمت خمس. نه میگه اسخار، بابا میگه اونی که ما چون اسخارس که ما میدونیم این دیگه واضحه که زمین تقسیم نمیشه و منقولات تقسیم میشه، اون وقت ما غنم تو مخاطب او اشخاصش که غنمو. شما که مبارز هستید، شما که این زمین ها رو بهتون نمیدن، پس شما لم تغنمو. عنوان مسلمین رو میگی و علم و غنمتون به عنوان خطاب نمیکنه، به آدم ها خطاب میکنه. حالا کار یه وقت یه حرفی دیگه ما اینجا زدیم در همین کتاب خمس هم نوشتیم که اصلا این اراضی مفتوح و انوطن مال امام مسلمین، مال حاکم مسلمینه. بعضی روایت داره مال مسلمین، بعضی داره امام مسلمین. در همون صحیحه بزنتی وسائل جلد 11 صفحه 120 که دیروز اشاره میگه، میگه و ما اخذ به سیف فذلک الی امام یقبله بالذی یرا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر، که این اصلا در اختیار امامه، این در حقیقت مالیات اسلامه، این خودش نحو مالیاته، منبع درآمد حکومته. و مالیات و ضرائبی که اسلام قرار میده من از زکات و الخمس و غیرها، اینا رو اموالی که دست مردمه قرار میده. دولت کارش گرفتن دادن نیست. اون مثله که میگن برای میگن یه آخوند افتاده تو آب، یه کسی گفت که بله دست رو بده من بیا بالا، نمیدو برای یه گفت بابا دون این عادت نداده به دادن، عادت داده به گرفتن، بگو دست من رو بگی بیا بالا. حالا دولت اصلا اینه، واقعا حکومت و دولت این بناش بر گرفتن مالیات بگیره، بنانی مالیات بده. اون وقت این ضرائبی که در اسلام قرار داده شده، زکات، خمس، نمیدونم اینجور چیزا، اینا همه راه های مختلف است که از ملت دولت مالیات بگیره، بیت المال تأمین بشه. اراضی مفتوح و انوطن از اول میره تو صندوق دولت، از اول میره در اختیار حکومت. این دیگه برای خود حکومت مالیات قرار نمیدن، این ضرائبی که خمس و زکات باشد روی اموال مردمه. پس چون اراضی مفتوح و انوطن خودش مالیات، در حقیقت خودش یه نحوه ضریبه حکومتیه، مال عنوان مسلمین است، یعنی مال حاکم مسلمینه، در اختیار امام مسلمین. و این رو ما بارها عرض کردیم که این که یه جا روایت میگه این مال بیت الماله، یه جا میگه مال امام است، بعضیا خیال کردن اینا با هم تهافت داره، دی اشتباهه. نوع آقایونی که مثلا لفظ امامو میشنیدن، از لفظ امام تو ذهنشون شخص امام میرفته. مثلا در میراث من لا وارث له روایات ما مختلفه، بعضیش داره بیت المال، بعضیش داره مال امام مسلمین. اون وقت صاحب وسائل زارم مثل که تو زنم صاحب وسائل در باب ارث اونجا میگه اون روایت هایی که میگه مال بیت المال تقییتا صادر شده، مثلا این تو ذهنشون خیلیان امام یعنی شخص امام، بعد اون که گفته بیت المال چنده هم میخواست امام جعفر صادق رو قبول نکند، گفته است بیت المال.
دست آقا خواهد
اجازه بفرمایید. ببینید این روایاتی که میگه یه چیز مال امام مسلمینه، نه یعنی مال شخص امامه، یعنی مال حکومت اسلامه. امام به ما انه امامون، و اینجا ما عرض کردیم این حیثیت امامت در اینجا حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه. تعلیلیه ای باشد معنیش این است که امام جعفر صادق علیه السلام چون امام شده است، امامت حیثیت امامت علت باشد که یه چیز رو مال شخص جعفر ابن محمد قرار بدن، نه این نیست. حیثیت امامت حیثیت تقییدی است، یعنی خودش موضوع حکمه، اصلا مال امامت است، مال حکومت. میگن این مال مالی دولته. اراضی مفتوح انوطن مال ملت است، در اختیار دولت. دیدی الان یه چیزی که میخوان بگن دست دولت هم، میگن ملیش کردیم، بانگا رو ملی کردیم، یعنی دست دولت، یعنی مال ملت، منتها قیم ملت دولته، ملت در حقیقت متبلور شده است، متمثل شده است در امام و در دولت. یه چیزی اگه گفتن مال امام مسلمین است، یعنی مال ملت است، مال دولت اسلامه، مال حکومت اسلامه، نه مال شخص امامه. سهم امام مال امامه است یا انفال مال امامه است، این معناش این نیست، یعنی مال شخص امامه. و این نکته مهمی است که خیلی از بزرگان ما بهش توجه نکردم متاسفانه. در مثلا مرحوم حاج آقا رضا، من یادم در باب خمس، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید، مال در با کتاب خمس همین مرحوم حاج آقا رضا و آخراش راجع به سهم امام و انفال در زمان غیبت، اون وقت راه هایی که ذکر میکنن جمله این که مثلا اسبابی که مال حضرت ولی عصد عجل الله تعالی فرجه است و حالا دسترسی بهش نداریم، مثل مالی که صاحبش گم شده است و نمیدونین کیست، از طرف او صدقه بدیم، حالا مثلا چون دسترسی به امام زمان نداریم صدقه بدیم از طرف امام زمان به فقرا. یا مثلا در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی نابود که بله زیر خاک بکنیم که بعد امام زمان مثلا ظاهر بشه برداره، یا مثلا فرض بگیرید بدهیم دست یه سقی امونت که وقتی که حضرت قدس صلوات الله و سلام علیه زاهشو بهش بده. ای از این چیزهایی میگفتن اینقدر سهم امام ها رو زیر خاک کردن، از بین رفت یا دادن به افراد بعد خوردن، یا آبم به روش مثلا فرض بگیرید خودشون هم نخوردن وارثشون خوردن و به مصرف هم نرسوندن. اینا برای این است که از لفظ امام شخص امام تو ذهنشون اومده. مال شخص امام که این همه بیابون ها الان مال شخص حضرت ولی عصر، این که نی، سهم امام هم همیطوره، اراضی مفتوحان وطن هم همیطوره، در اختیار امام مسلمینه، یعنی در اختیار حکومت اسلامه. اگه در زمان غیبت یه حکومت حقی باشد در اختیار اونه، مال اون حکومته و باید به مصرف ملت و به مصرف مسلمین برسونه. در اینجاها در باب خمس، در باب بیت المال، در باب مثلا فرض بگیری زکات که میگه امام مسلمین این کارو میکنه، در انفال که میگه مال امام مسلمینه، هرچی اینجاها در روایاتی که ما داریم از اول فقه تا آخر فقه، ما اول باب حکومت بس کردیم، روایاتی که لفظ امام و والی و اینا داره، معناش حضرت جعفر ابن محمد نی. البته وقتی که حضرت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه حیات داشته باشد، امامت حق ایشونه و منصور قاسبه، اما مال مال حضرت جعفر ابن محمد نی. یه پنجم مال دنیا رو خدا برای جعفر ابن محمد قرار نداده. بیابونها و کوهها و دریاها و هوا و فضا، اینا که انفالش، اینا رو مال شخص قرار نداده خدا، اینا اموال عمومی است، اموال عمومی ملیه، بالاخره ملی، چیزایی که مالک خاص نداره ملیه، ملیه در اختیار اون یک کسی است که یتبل ور درش همه ملت و او عبارت از حکومت حقه. بنابراین مال امامه منش اینه. وقت اراضی مفتوح و انوطن که میگه ذالک علل امام یقبله، این معنیش این نیست، یعنی بیت المال، یعنی خلاصه همون مالیات اسلامه، خودش ضریبه است و بر ورائب دیگه ضرائب قرار داده نمیشه. در اون مرسله حماد داره میگه مال خمس زکات نداره، مال زکات خمس نداره، مرسله حماد و آخرش مرسله طویله. یعنی اگر طلا و نقره تو جیب جناب عالی باشه یه سال بمونه، میان از زکاتشو میگیرن، اما اگر چنون طلا و نقره رو زکات دادیم به امام مسلمین تو بیت المال مونده، امسال ملت خرج نداشتن، امام نگر داشته برای سال دیگه شون، اون وقت یا مثلا گندما تو انبار مونده حالا یه سال مونده، بیا بگو او خمسشو بده، یا مثلا زکات طلا و نقره ها که تو بیت المال بده. این
نداره. مرسله حماد هم میگه نداره. مال خمس زکات نداره، مال زکات خمس نداره. این معناش اینه، یعنی وقتی که رسید دست امام و حاکم، این مثل طلا و نقره ها میمونه که الان تو بانک مرکزی ها. اگه بنا بشه دولت بخواد او طلا و نقره که تو بانک مرکزی است زکات بده، که خب این اصلش تمام بیت المالش بمیره. جناب عالی که نگر میداری تو خونه تو، باید زکات بدی به دولت، به دولت اسلام، برای که نگر نداری. اما تو بانک مرکزی اگه میمونه اون دیگه زکات نداره. بودجه دولت اگه ارز دولت مثلا نگر میداره برای سال دیگه، این دیگه مالیات نداره. اگر دولت گفت مثلا هر ثروتی که فرض کن هر کس ثروتش به 10 میلیون برسد، اون وقت مثلا فرض بگیری 50% رو بایستی مالیات بده، شما بگو پس دولت هم این همه مثلا تو بانک مرکزی پول داره یا ارز داره، پس اونم بایستی 50% یا 80% بده. خب میخندن با آدم، میگن اینا همه برای نسکه از شما بگیرن، نه اینکه اونی که دست دولته اونم مالیات داشته باشه. این نکته ایست که در همه فقه باید بهش توجه کرد. و اون وقت ما اینجا آقا جد خیلی خب من همین رو دارم. آقا جد اجازه بهم آقا جد نخیر آقا اینجور نیست. ببین آقا جون، اینجا ما نوشتیم که ولیس البنا فی الحکومات علا جعل زرائب علا زرائب والمالیات و ان اختلفت فی هل مصارف والجهات و انما تقرر المالیات و زرائب علا غنائم الاشخاص و فوائدهم. اون وقت بعد ما اینجا در هم کتاب خمس این روایت رو ذکر کردیم و همین هم هست مسلم و چش نوشتیم و یمکنو در کتاب زکات هم ذکر کردیم و یمکنو ان یحمل علی ذلک ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له. اصول کافی، روایت در اصول کافی جلد اول صفحه 408 میگه قلت له، یعنی به امام صادق، اما علل امام زکاتون، به امام زکات بده کار نیست. فقال احلت یا ابا محمد، ابا محمد کنه یه عباسیره، تو یه چیز محالی میدونی اینو که ما بگویم امام زکات بده کار نیست؟ اما علمت ان الدنیا والآخره للامام یزعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء، در اختیار امام همه دنیا همه آخره. اصلا حاکم مسلمین تمام اختیارات خود دست او داده. حالا ما به تو میگم زکات نداره، تو تعجب میکنی؟ اینجا اصول کافی جلد اول صفحه 408 باب ان الارض کلها للامام، اینجا ما نوشته آقا جده ببینید فیکون المراد انما هو ملک للامام بما انه امام ای ما حصل فی بیت المال لا يتعلق به زکات. اونی که تو مرسله حماد هم همینو دلالت داره از کم و آخرش، ما خواهشید ما اونجا این هم بنویسیم که اونجا میگه بر مال خمس زکات نی، بر مال زکات خمس نی، و الا ما نمیشتیم و الا فیستبعد جدن عدم تعلق زکات به ماه و ملکون لشخص الامام علیه السلام ازا بلغ حدن نصاب المقرر. اگه امام جعفر صادق در مدینه یه باغ خورما داشتن و به حد نصاب میرسید، امام جعفر صادق زکات بده کار نیست، یعنی مکلفین امام جعفر صادق نماز واجب نمیخونه، نماز رو نماز واجب میخونه دیگه، مثل باقی. اینجا نوشتیم که فإنه علیه السلام احد من المکلفین و عمومات و تکلیف تشمله، فکما تجب علیه الصلاة فی اوقاتها تتعلق به امواله زکات ایزن ازا بلغت حدن نصاب. اگه گندم های امام صادق، گندم های شخصش
به حد نصاب برسد، این استثناء شده از اون روایاتی که گندم پنج وسقش زکات داره عشرون مسلم استثناء نشده. امام جعفر صادق بیش از همه مشمول تکالیف خداست، عملا میکنه. این که میگه بر امام زکات نی، امام به ما انهو امامون، اگر امام صادق طلا و نقره ها رو به عنوان زکات بردن بهش دادن تو خونش مونده، حالا نداده به فقرا، به آخر حساب اینا بهش زکات تعلق گرفته. از کنه مثل اینه که یک کسی بره تو بانک مرکزی بگید این بانک مرکزی اینجا طلا و نقره یا مثلا بیت المال بشه، بعد به دولت بگن مگه تو نگفتی که هر جایی که مثلا 10 میلیون تومان یک کسی داشته باشه 50% باید مالیات بده، پس یالا اینا رو مالیاتش بده. اصلا میخندن به آدم، دولت مالیات بیگیره، مالیات بده کنی. این حالا هر بابی بخواد بشه، بالاخره این اندازه ما میدونیم که این چیزی که مربوط به بیت المال است، از اموال عمومی است، اراضی مفتوحان وطن، میمونه در اختیار حاکم مسلمین صرف مصالح مسلمین کنه، منبع درآمد حکومت اسلام، منبع درآمد دولت. ای دیگه خمس نداره، خمسش پسون به کی بدیم؟ خمسش هم پردس خودش بودجه دولت، خمس هم زکات هم نمیتوره، زکات هم نداره. ای پس به نظر ما یه چیز خیلی واضحیه و این اسباب این که آقایون از این نکته غفلت کردن که چیزی که مال امامه یعنی مال حیثیت امامت، یعنی مال حیثیت حکومت، حیثیت مالکه، این حیثیت حیثیت تقییدیه است، یعنی خودش موضوع حکمه، اینا مال امامت، مال حکومت، مال ملته. زکات و خمس مال ملته، یعنی اونم در اختیار امام میذارن. ما خوندیم جلوی روایت زکاته که میگه باید داد به امام، مالیات اونم مالیاته، مالیات مالیات نداره، خلاصه بیت المال دیگه مالیت بهش تعلق نمیگیره. همینم میدونیم. حالا بعد بحث میکنیم. خب همون اشتباهه. حالا ببین آقا جون، علایالن پس یکی از چیزهایی که خمس داشت غنائم بود و گفتیم مراد اون غنائمیست که در معرض تقسیم قرار میگیره و که همون منقولات باشه، اما اراضی مفتوحان وطن برخلاف مشهور فقها ما گفتیم خمس نداره، چنون که صاحب حداقه میگفت نداره، مرحوم عطا الله بزرگی هم میگه نداره. همچی به خواب و بیداریم است که یادم است که مرحوم کشف الغطا در همین در کتاب کشف الغطا برمیخوردم، به نظرم ایشون هم ازش استفاده میشد زمین نداشته باشه. حالا میخواد مراجعه کنیم. خب
بعد در ذهن این عبارت منظور ساختارهایی داره که اراضی مفتوحه اندر غیر مستقیمی بیتی از خمسین ها نداره، منظور که بالای مختلف بالا در ذهنش این عبارت آمده است مربوط به اراضی مفتوحه اندر.
چرا نیست؟ مطلقه اراضی. آقا جون بیش اولا اجازه بدید، شرایط دو تا عبارت داشت، یه عبارت در کتاب خمس داشت این بود. ببین آقا، ببینید در کتاب خمس شرایع اینجور بود: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر و ما لم يحوه من ارض و غیرها. این مال خمسش. در باب این که داره در جهاد شرایع و اموال ما لا ينقل فهو للمسلمین قاطبتا، ما لا ينقل یکی که عرض دیگه و فیه الخمس و الامام مخیر بین افراز خمسه لربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه. مخصص بگه خمس امام ملزم نی خود زمینو بده، میتونه اجاره زمینو که سال به سال میگیره خمسشو بده، اینو مخصص بگه. اما بل خب همین، خب همین اشکال بشه، یعنی غیر از خمسش، یعنی غیر از خمسش. بله ببین آقا، حالا گذشتیم از این، پس اول از هفت چیزی که فقها فرمودن خمس دارد، غنایم جنگی است که ما عرض کردیم مراد غنایمی است که تقسم. حالا اسانی مما فیه الخمس المعادن، ما هر جاش که نسبتاً مثلا یه حرفی داشته سو حرف حکومتی خلاصه، نه حرفای دیگه، مثلا حالا بیایم بحث کنیم من یه چیزای فروعی که در کتاب خمس هست اونا رو بحث نمی‌کنیم، اوناش که بحث ولایتی و حکومتی و دولتی دارد اوناشو اینجا بحث می‌کنیم. توجه بکنن آقایون، خیلی خوب بهترم شما معیدی نه مال معید اصانی مما فیه خون. خب راست میگرد این که مثلا شب عید فطر اگر یک کسی نون خوره شما شد بایستی زکات فطرشو بدید، این همه پاسدارها و ارتشیا و مامورین دولت که شب عید فطر از صندوق دولت میخورن مهمونن، یعنی اون وقت فرض کنید دولت تمام اینا رو باید زکات فطرشونو بده، و زکات فطرشونو به کیا بده؟ به خودی بیت المال بده، از بیت المال مثل نیست که توی جیبش داره بجه تو اون جیبه. این معید خوبیه دیگه. اصانی مما فیه الخمس المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك. میخواستیم بگیم یعنی چه منطبعه که چکشخور باشه یا منطبعه نباشه، چه جامد باشه چه مایع باشه. شرایع هم به نحوه هم داره، عربت و رسخام اینجوره، من ازارن یه بارت از عربه نوشته باشه. ولا اشکال عندنا فی تعلق الخمس بها، در فقه شیعه معادن یکی از چیزاییست که متعلق خمس است بلا اشکاله، و یدل علی ذلک مضافاً الی عموم الآیت الشریفه کما مر و علم انما غنمتم آیه معادنم میگیره دیگه، ما گفتیم الاخبار المستفیزه، روایات زیادی داریم که معدن خمس داره. حالا از باب نمونه این دو تا شما ذکر کردیم، فمنها صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليه السلام عليها الخمس جميعا، اینا همه خمس دار. وسائل جلد ششم صفحه 342 این صحیح محمد بن مسلم. و صحیحة زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، این دیگه به نحوه عام سؤال، فقال کل ما کان رکازا ففیه الخمس. رکاز از ماده رکزه، رکز یعنی ثبوت، چیزی که ثابت است تو زمین ثابته است، این خمس داره. اون معادن رو میپرسد، امام رکاز رو ذکر میکنه، این اشاره به روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن فرکاز الخمس. حالا ما اینو بعد بحثش میکنیم، ما حالا اول دو سه روایت از خودمون ذکر میکنیم. اینجا امام علیه السلام در حقیقت خواستن استناد به همون روایت نبوی هم بکنن. حضرت فرمود کل ما کان رکازن، هر چیزی که میخکوب است تو زمین ثابت است، ففیه الخمس. این به قاعده میفهموند که در نظر امام صادق معدن از افراد رکازه، چون یه بحث سال بعد میاییم که آیا رکاز گنج رو میگه، معدن رو میگه، هر دو رو میگه، این مورد بحثه. این صحیحه از اون روایاتیست که شاهد این است که معدن مسلمن مصداق رکازی که پیغمبر فرمود هست. و امام صادق به غیر علاوه بر مقام امامت عرب بوده، یه بالاخره کلمه رکاز و عربیش و معنیش و بلد بوده. فرمایش پیغمبر رو دیگه امام صادق از مثلا فرض بگیرید که بخاری بهتر بلد بوده معنی کلمات پیغمبر اکرمو. حالا حضرت فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس، و قال ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارتهی مصفا الخمز. این اشاره باز به این است که لازم نی طلا و نقره ساخته تو زمین باشد، یا مثلا یه شمشی طلا یه تیکهی تو زمین دراری. اصلا این که در کلمات بعض علمای سنت دیده میشه خیال میکردن طلا و نقره، گاه از اوقات همطور یه دفعه آدم یه زمین رو میکند معدن، وقت یه سنگ پنجامنی طلا در میاد. این هیچ وقت نبوده، همیشه طلا لابلا سنگاست، نقره لابلا سنگاست، بعد میان تصفیه میکنن طلاش رو میکشن بیرون. این است که حضرت میفرماد اگر علاج و کار میخواد اونیش که مصفا دستت اومده تلاش او خمس داره. ما آلجته بمار، این همه اشاره است به اون فتاوایی که در وقت بوده که بعضیا میگفتن طلا و نقره خالص ای در بیاری، اما اگه با خاک باشد و میخوای خاکشو بگیری یا سنگشو بگیری نه دیگه این ولش کن مثلا نداره. حضرت نه، ما آلجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخمس. وسائل جلد 6 صفحه 343. الى غیر ذلک من الاخبار فراجع الوسائل الباب الثالث مما یجب فیه الخمس، باب سوم از چیزایی که خمس داره. این روایات معدن رو صاحب وسائل ذکر کرده. و وافقنا فی المسئله بعض فقهاء سنه ایزن، ما شیعه گفتیم معادن خمس داره به نحوه اطلاق، بعض فقهاء سنی هم با ما موافقن. ففی زکات الخلاف، خلاف شیخ طوسی مسئله 137 کتاب خلاف دیگه کتاب خمس نداره، خمس رو دنبال همون زکات ذکرش کردن. ففی زکات الخلاف، اینجا این نکته است که من عرض کردم. ببینید یکی خمس و نوعاً در قدما کتاب خمس و خیلی داره کتاب مستقل ذکر نیم کردن. کافی مثلا فرض بگیرید در فروع کافی کتاب خمس نداره، اون وقت کجا خمس روایات خمس رو ذکر کرده؟ تو اصول کافی مبحث امامت. معلوم میشه این تو مغزشون بوده که خمس از شؤون امامت و در اختیار امامه. ایدیه یک کتاب فقه اینه که ما بیان برش میکنیم روایات خمس رو اونجا ذکر کرده، از شؤون امامت گرفته. اینا بعضیا تو زکات ذکر کردن از باب که خیلی از فقهای سنت خمس اینجا رو مصرفش زکات میدونستن، حالا بعد بحث میکنیم. اون وقت یه خلاف هم همونو عمل کرده در زکات خلاف مسئله 137 اینجوری داره: المعادن کلها یجب فیها الخمس، همه معادن خمس داره، من الذهب و الفضه و الحديد و السفر و النحاس و الرصاص و نحوه، مما ینتبع، یعنی اونایی که چاپ برمی داره چکش خوره به اصطلاح مثلا اون
و مما لا ینتبه، اونایی که چخوش خور نیست خورد میشه، فیروزه رو ای بخوای چخوش بزنه خورد میشه، اما طلا چخوش میخوره. و مما لا ینتبه او کل یاقوت و زبرجد و الفیروزه و نحوه ها و کذالک القیر و المومیا و الملح و الزجاج و غیره، اینا همه معدن است و به نظر ما خمس داره، چه منتبع چه غیر منتبع، چه جامد چه مایه. و قال الشافعی لا یجب فی المعادن شیعون الا ذهب و الفضه فان فیه ما زکا. شافعی گفته معدن چیزی نداره، فقط طلا و نقره، اونم زکات داره، لابد وقت زکاتش هم یه چهلم میشه دیگه، چون زکات یه پنجم کنیم. فان فیه ما زکا و ما عداهما غیر از طلا و نقره به نظر شافعی لیس فیه شیئون ان تبع او لم ینتبع، چه چکش خور باشه چه چکش خور نباشه. و قال ابو حنیفه کل ما ینتبع او، اونی که چاپ برمیداره مثل الحدید و الرصاص و الذهب و الفضه ففیه الخمس، منتها حالا خمسش مصرفش مصرف خمس است یا زکات اون یه بحث دیگه است، حالا بعد ما لابلا اشاره میکنیم. ففیه الخمس و ما لا ینتبع اونیش که چاپ بردار نی فلای صفیه شیون، ابو حنیفه گفته چیز نداره. حالا شیخ بفرما دلیلنا، ما که میگیم مطلق معدن خمس داره، دلیلنا اجماع الفرقه، یکی اجماعشه، و اخبارهم، دیدید ما چند تا روایتش ذکر کرد، و ایزن قوله تعالی و علمو انما غنمتم من شیء، که آیه شریفه بر معادن سن. اون وقت یه تیکه عبارت خلاف ما انداختیم اینجا، بعد میگه و رو یعن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فرکازه الخمس والمعدن الرکاز. شیخ میفرماد که اون روایت پیغمبر که داره در رکاز خمس هست، معدن مصداق رکاز هست، حالا اگه گنجم مصداق رکاز باشد اما معدن مصداق رکاز هست. پس در حقیقت روایت پیغمبرم یه دلیل، این عبارت شیخ در خلاف. حالا وقت دنبالش این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یخت ما بهش بررسی کردیم، باشد برای فردا. و صلی الله علیه و آله.